اومدم استاج که سر الله.
همیشه اینجا هستین یعنی که نه؟
نه بیشتر خونه هستم.
خب ببینم ازدواج کردین تحصیل چجوری؟
من سال 62 که رفتم جبهه تو سال دوم راهنمایی خونده بودم. بعدن که رفتم منطقه یه دو سال که تو منطقه بودم به تشریف بچه که تو منطقه بودم به هم گفتن که حالا اومدی منطقه اینجا تازه رسل و مجتمعی رزمنده کن را افتاده بود، گفتن که بیا اینجا ثبت نام بکن درس تو ادامه بده، که دیگه ما بین درس هم بود که خورد به عملی زرفا و مجروع شدنم. بعدن اومدم آسش کدم ای اینجا همه رو ویلچر میشینن دیگه، این بچه که قدیمی تر بودن هست رو آبادان خور عملیت خور همچنان نمجرو شده بودن، اومدن شروع کردن با من صحبت کردن، یواشاش یاد گرفتن به میاد دادن چجور زندگی بکنم. من دیگه سوم راهنمایی رو همینجا شروع کردم سال 72 دانشگاه شرکت کردم، دو بار تو کنکور شرکت کردم تا سال 73 دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم تو رشته زبان ادبیات فارسی.
درس خون بودین آهی تو ترکی تحصیلی کرده بودین؟
بالاخره بازیگوشی و بچگی بود دیگه اون موقع. بعد یه ترم دیگه به سلوک پیش اومد که برای ازدواج کردنم اینا ازدواج کردم که باسش کنم.
یه سوال درباره ازدواجتون بپرسم، چه جوری خانمتون بهتون بله گفت؟ الان که خب نیستن دیگه شما چه جوری بله.
نه خب میگم واقعا این زنایی که میان با بچه‌ها خاطر میخوای ازدواج میکنن، اگه بگی به سوال از خود بچه‌ها این سوالشون کمتر نیست مطمئنا بالاتر. یعنی اینکه شما یه وضعیتی برات پیش اومده شما مجبور خودت رو تحمل کنی. اون وضعیت که برات پیش اومده به خاطر عقیده که رفتی، ولی اون که میاد شما رو تحمل میکنه اون دو تا اجر میبره، هم اجر این که میتونه سازه یه زندگی خیلی خوب و موفق داشته باشه، همین که میاد کنار شما سختی های شما رو میفته به دوشش.
ازشون تشکر هم میکنه؟
اصلا آره ای تشکر نبود که تو الان زنده نبودی. همه چیمون میشه بگه بعد از خدا مدیونه همسرامونه.
آقای نقاش زاده، شده تو این سالا یه وقتی یه جای دلتون بشکنه؟
زیاد خب یه موقع پیش میاد، ولی
چی میگن مثلا؟
حالا الان الحمدلله خیلی کم شده، قدیم خیلی زیاد با اصلا خب نشسته شده الحمدلله همه چی بهتون میدن، همه چی میارن در خونتون، یا همین که حرفایی که الان به مدافعین حرم میزنن همین حرفا رو خیلی بدتر از اینا رو به ماها میزدن. همیشه من میگم اگر هر موقع خواستید درباره کسی نظری بدید یک لحظه خودتون رو بذارید جای اون، میگم شما یک روز بشینید روی صندلی صبحونتون رو بیارن براتون، نهارتون رو بیارن، شامتون رو بیارن، ولی بهتون میگن که آقا این صندلی بلند نشو، ما همه امکاناتو برات تهیه میکنیم، هر چی خواستی خورد و خوراک میبریم بدیم، میبریم بر بیرون میبریم، ولی الان صندلی رو حق نداری بلند شی. گفتم اگر تونستن این کارو بکنن اون موقع تازه میفهمند یک روز، حالا این نه زیادی، من 35 سال رو روی چه نشستم یک روز منو درک میکنن. به خاطر میگم خب میام موقع میگم بعضی چیزا میگه آدم دلش میشکنه، یه بشه یه مقدار سخت میشه، یه موقع ولی اگر نیت آدم خدایی باشه دیگه با تحمل کرد دیگه.
دلتون تنگ شده برای دوستاتون؟
خیلی زیاد.
کی بیشتر؟
من خیلی از دوستام شهید شدم، خیلی ها. یه شهیدی بود و نام شهید ناصر فلاحتیه که این تک پسر خانواده بود، این تو عملیات ولفج 4 از نایه کمر ترکش خونپاره خورد و رو پای خود منم شهید شد. خیلی برای من سخت بود چون آقای فلاحتی خیلی تو دوره، چون من اولین باری بود که رفت دادم جبهه، ایشون تو اون موقع خیلی به من محبت کرد و یه علاقه خاصی به من داشت، منم دیگه برام میام اون مون تو ذهنم از اون موقع.
چون به همه شهیدا شاد، خیلی ممنونم از شما آقای نقاش زاده با ما صحبت کردین و گذاشتین. امیدوارم که بتونیم حداقل یک ذره هم که شده قدردان زحمت های همه جان بازان بشیم. خیلی متشکرم برام، خیلی دعا کنین تو لحظه
هست. من صدا التماس رو از همه روزدارای عزیز که صدای ما رو میشنون.
گل سرخ جال پوشم نکنه دلت بگیره، نکنه تند چشمات حس زندگی بمیره، نخل سبز و سوارم نکنه تنها بشینی، لحظه ها میترن اما تو همیشه گیترینی، تو گذشتی از وجودت، گفتی شاید با دست تو اگر چه خسر است بودنت، من همه صبر مادرای دل شکست است. ما که امروز هرچی داریم از تو داریم، گل عاشق این بهار با تو بهاره، نازنین ترین شهایه.
فقط بخش‌هایی از شمال غرب کشور از دو استان آذربایجان غربی و شرقی مونده که آفتاب توش غروب بکنه. حدود 10 دقیقه دیگه تاریکی همه جغرافیای کشور ما رو فرا خواهد گرفت. سوال ما از شما امروز این بود که یه آدم خوب دور و برتون به ما معرفی بکنی و بگین چرا خوبه. پیامک زدن گفتن که سلام آقای حسینی، من یه رفیق دارم اهل تسنن، اونقدر خوبه که نگو، اصلا فکر نمی‌کنم که سنی هست. خدا خودش و خانوادش رو حفظ کنه. لطفاً اول پلاتو نگین، یعنی اون متنی که من اول میگم اهل تسنن، بگین مؤمنان. میگیم اهل تسنن، اهل تشیع، اصلا مسلمون این مسلمون نیستین. سلام به همه، مؤمن از هر دینی. حسین جا تلفن آماده داریم پخش کنیم؟ داریم؟ بشنویم با هم؟
تو دنیای امروز اگر واقعا کسی آزار به دیگران نرسونه رو مرز خوبیه، حالا اگر خوبی هم بکنه که دیگه میانگین کاره خوبش میره بالاتر. شخصی که من تو این زمینه میشناسم که معمولا کاری به کسی نداره و البته کمک هم به دیگران میتونه بکنه، بسیار آدم بیازاری و کمک کن و اهل دعا و مسجد و ایناست، شخصی به نام آقای حاج قاسم سمیپور که فرد بسیار متدین بیازاریه. خواستم به این وسیله اسمی ازشون بیاد و یادی ازشون بکنم. منوچهر محمد شیراز، خدا نگهدار.
دم شما گرم و اون بزرگوار. یه پیامکی داریم، آقای تاج دوست از آب علی یه شخصی رو معرفی کردن به عنوان آدم خوب که من اجازه بدید اینو نخونم، چون یکی از حالا فردی رو که ایشون نوشتن، یکی از مدیران احتمالاً نه دیگه، مدیر ارشد، یکی از مدیران ارشد صدا و سیما است، یه ذره بوی چاپلوسی میده، دوست ندارم این کار.
با عرض سلام و التماس دعا راجع به موضوعی که امشب مطرح فرمودن جناب آقای مجید آقا حسینی، بایستی تجدید نظر بفرمایند، چون آدم بد اصلا وجود ندارد. به قول سهراب سپهری، بایستی ما چشمامونو بشوریم، زیبا فکر کنیم، زیبا عمل کنیم و زیبا هم ببینیم، چون خداوند متعال زیباست و زیبایی ها را هم دوست دارد.
آدم خوب دور برتون کیه؟
همه خوبن، همه خوبن. حضرت عیسی رد میشد، یه حیوان مادار دیدن، همه بعضا ایرادی به حیوان گرفتن، ایشون فرمودن چه دندونای سفیدی دارد. بایستی خوبی ها را در نظر بگیرید، آدم بد که وجود ندارد. متشکرم. غلام حسین نداف از کاشمر.
این دوست بزرگوارمون چند تا نکته خیلی خیلی خوب داشتن. اول اینکه ما برداشتمون اینه که، یعنی این عزیزی که تماس گرفته بودن، برداشت اینه که اصلا همه خوبن، ما اصلا آدم بد نداریم. یه نکته این داره و اون این که اصلا ما حق قضاوت در مورد آدما نداریم که بگیم کی خوبه کی بده. میتونیم بگیم کاراشون خوبه یا کار بدی، میتونیم در مورد قضاوت‌های در مورد کارهای دیگران قضاوت کنیم، بگیم کاراشون خوبه یا کاراشون بده، ولی نمیتونیم بگیم کی آدم خوبه یا کی آدم بده، فقط نزد خداست. اما این که ما میگیم یه عالم خوب معرفی بکنی، یه حرف فلسفی مختصر مفیدش اینه که اثبات شی نفی معدا نمی کنه. یعنی اگه به دنبال این باشیم که یه نفر آدم خوب معرفی بکنیم، به معنای این نیست که ما در فهوای کلامون هست که یه آدم بدم هست. ما اصلا قضاوتی در مورد اینکه کی بده کی خوبه نمی کنیم. ما بین خوبهایی که دور براتون هست یه دونه رو خواهش کردیم که گزینش کنید و ما معرفی بکنید. ولی این نگاه این شنونده محترم آقای نداف خیلی نگاه قشنگی بود، دمتون گرم.
نماز روزتون قبول باشه رادیو ایران.
ان شاء الله بفرمایید.
خواستم بگم ما یه دوستی داریم به نام آقای باقری، خیلی آدم خوبیه، کار همه رو حل میکنه. خواستم یه تشکر کرده باشم هم از شما هم از ایشون.
علت خوب بودنشو در چی می‌بینید؟
علت این که هر گرفتاری داره نه نمیگه، انجام میده. کسی که مشکل داشته باشه، پولی بخواد، کاری انجام بخواد بکنه، همه رو انجام میده.
در حقیقت بخوایم حساب کنیم کار راه انداز همه گروه هست.
نه تو کارش نیست.
مایلین خودتونم معرفی کنیم؟
من خلجی هستم، راننده کامیون هم تو جاده هستم به سمت یزد.
دم شما گرم، تو جاده این به سمتی هست. ببخشید عذرخواهی میکنم. یه خانوم تماس گرفتن، التماس دعا گفتن، مخصوصا اونایی که مشهد هستن، قم هستن، جاهایی که دسترسی به مکانهای زیارتی هست، دعا کنید برای یه هموطن، برای یه عزیزی که مشهد بیمارستان بستری هستند و محتاج دعا. دعا کنیم اللهم اشف کل مریض.
من دو تا انسان رو تو زندگی سراغ داشتم و سراغ دارم. یکیش دایی خودم بود. خود به خدا ایشان واقعا مسکن بود برای همه، نه برای فامیلا، بلکه برای همه. اصلا خود ما کرماشایی هستیم، باور بفرمایید، در شهر کرماشا یک وزنه بود، کمک کار همه بود، خیرخواه همه بود. یکی من معلوم باشسته هستم، جا داره اینجا قدردانی کنم از آقای رئیس ناحیه مان آموش پرورش ابتدایی آقای حاج نورعلی شکوری زنگینه، که واقعا ایشان با متانت، خوش اخلاق، مهربان، خیلی با همکارا با معلمین مهربان بودن. اصلا مسئله این که نبود بیان تقیق بخشنامه و تند و اینا برخورد کنن، خیلی ملاحظه میکردن. ممنون میشم از محبت داد، خدا خیرشان بده، هر دو از دنیا رفتن، خدا با روشون شاد کنه. حسینی هستم از کرمانشاه.
ممنون از شما به خاطر تماستون نوشتن که پیامک نوشتن. سلام بر مجری، هر کس دست کسی رو بگیرد خدا دستش رو خواهد گرفت. من خیلی از اشخاص رو میشناسم که واقعا تو کار خیر هستن، کاش ما هم بتونیم که مثل اونا باشیم. آقای محمد رضا شولی از خرمشهر، اگر درست خونده باشم. یه پیامک دیگه بود که من موندم که اینو اصلا بخونم یا نخونم و چی عکس العملی نشون بدم که مسئله ساز نشه، فقط پیامک رو میخونم. نوشتن که سلام، جز مسئولین و مدیران همه خوب هستند. آقا بهرام، من هیچی نمیتونم بگم توی این لحظه. خدمت شریفتون عرض شود که یه پویشی قرار را بیفته در مورد پویشی به نام هر مسجد یک خانه. بنابراین هست که مردم محلی هر مسجدی، اطراف هر مسجدی پول جمع کنن، کمک کنن یه خونه رو بازسازی کنن یا یه خونه بسازن برای سیل زده های گلستان، لرستان و خوزستان. خیلی کار خیرخواهانه شیکیه، مساجد رو فعال میکنه. ظرفیت یعنی مسجد دیگه فقط یه ظرفیت فرهنگی نیست، یه ظرفیت عبادی نیست، یه ظرفیت در واقع خیرخواهانه و کمک به، گرچه این کارهای عام المنفعه رو مساجد مختلف دارن. ما مسجد محله خودمونم میبینم که برای به هر حال نیازمندان اطراف مسجد جمع‌آوری میکنن، کمک میکنن. ولی خب حالا این دیگه یه پویش جدید هست. همراه بشیم با سرکار خانم رنجکش و بشنویم این بخش رو. فروردین 98.
It's the earth atmospheric condition.
سیل واقعا شوخی نداره با هیچ کس. سیل تماشا کردن نداره.
دل ما تو اللهم اللهم یا ربی.
فروردین 98.
طغیان رودخانه بخش غربی شهر پلدختر رو به طور کامل در بر گرفته. سیل به قدری آسیب زننده بوده که بعضی از خونه ها رو از بین برده. گفتنش حتی بعد از گذر زمان هم آسون نیست. آسون نیست ببینی و بشنوی که زحمات یه عمر زندگیت زیر آب رفته.
52 سال مثلا زحمت کشیدم بنده، یه کارگر ساده بودم و بعد سال هیچی برام نمونده.
الان رو به گرما میریم
همین الان ما دو دسته تقسیم میشیم. سلزدگان و پلدختر، آره، به دو دسته تقسیم میشیم. یکی افرادی هستیم مثل ما که خونه و وسایلمون مثلا خراب شدن، یه افراد دیگه هستن مثلا خونهاشو کلا بنکن از بین رفته. اینا فردا تو گرمای 40 درجه میخوان چیکار کنن؟ نه وسیله بهداشتی دارن، نه اسکان موقتی دارن، هیچی ندارن، چادر نمیتونید برای اینا جوابگو باشه. مردم پلدختر مردم فقیری هستن، مردم زحمتکش کارگری هستن، به طور کلی با سیلی صورت خودشون رو قرمز نگه داشتن.
13 فروردین 98 پلدختر بعد از چند روز بحرانی نخستین روز آرام رو سپری میکنه. همگرم در جمع پلدختری ها که تماشاگر منازل ویران شده هستند.
صاحب ملک کدومتون هستین؟
فرهنگ هستم.
داری بازسازی میکنی؟
والا خاص داریم بازسازی کنیم اگه بتونیم.
انشالله که میتونی. کامل منزلتون تخریب شده؟
با اجازت.
یعنی الان اینجا که ما الان وایسادیم خاک ملک شما بوده؟
آره ملک ما بوده دیگه.
یعنی آب تا اینجا اومده؟
آره آب سخش اومده.
آها الان این زیر تخریب شده. تبادلتون الان سالمه؟
آب رفته توش. آره.
الان بالا زندگی میکنی یا نه؟
نه.
از کجا زندگی میکنی الان؟
فعلا شادریم مول دادن خونه همسایه زندگی میکنیم.
خب وقت اینجا بازسازی چقدر طول میکشه؟ چیکار میخوای بکنی؟
والا این دیگه خیلی طول میکشه. بودجه هم که نداریم، وام هم گرفتیم اینو درست کردیم. الان هم دیگه
الان وقت مجددا قرار وامی به شما بدن.
والا کمکی بدن اگه بدن. فعلا خاک برداریش که نکردن. بناس بینم وام بید مدن.
نه رفتی دنبالش ببینی چجوریه وضعیت؟
رفتیم. خب فعلا خب شلوغ خلوقه، معلوم نیست.
آه مثل شما زیادن هم مردم. آره، اومدن. آره. و
مثل ما زیاد و از ما بدتر هم زیاد و
انشالله که جبران
میشه.
بله انشالله که با همت مسئولین و دولت و خود مردم و
مسئولین خصوصا ارتش، صفا، نیرو انتظامی، حلال عمر، بسیج مردمی، گروه جهادی، خود به خدا کمک کردن. اداره را خصوصا اداره را
همین الان هم دارن اینجا کار میکنن.
آره اداره را وجدانن، یعنی سنگ تموم گذاشتن.
روزهای پرباران تبدیل شده به سیل فروردین 98 هم با کلی بالا و پایین به پایان رسید. حالا ششم اردیبهشت و میدان جهاد پلدختر که همچنان میتوان صدای همیاری و همرنگی مردم ایران را شنید.
در میدان جهاد شهرستان پلدختر هستیم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
این میخوام یه جلوتر ببخشید، من نمیتونم زیاد بیام خدمت شما. پشت فرمون ماشینشون نشسته. آقا این ماشین چی اسمش؟
بابکت.
چه روحی خوبی داری با اینکه الان تو این شرایط بحرانی و این شهرستان آسیب دیده به خاطر سیل و اینا؟ از طرف کجا؟
مؤسسه شهید رجایی قرارگاه خاتم الانبیاء.
چه شهری؟
تهران.
از تهران اومدی؟
بله.
دم شما گرم. چند وقته؟
دو هفته است.
دو هفته است. اینجا الان چه کاری تو الان انجام دادین؟
اول زیر زمینی‌ها رو خالی می‌کنین، خیابونا رو خاکش و پشت ماشین بار می‌زنین. اینجایی که به صبح با دست نمیشه کار کرد با خاک برداری میکنه.
خدا از هممون قبول بکنه، هر کی به سهم خودش هر کاری که بتونه انجام بده. دمش گرم، دمتون گرم. همه جای ایران سرای من است. درود بر همه شما هموطنان نازنینم. اینجا شهرستان پلدختر، ششم اردیبهشت 98.
یادمون هست که فقط 44 روز از این بحران میگذره و پلدختری ها هنوز هم دست تنها هستن تا بتونن زحمات سالیان سالشون رو دوباره احیا کنن.
در مهمانی رمضان خدا دل دوستدارانش رو به امانت میگه. بیا و مهمان آسمان شو.
قرار آسمان. آسمان
تو گزارش خانم رنجکش یه نکته جالبی بود و اون این بود که 45 روز اگه اشتباه نکنم از واقعه سیل توی اون منطقه گذشته و هنوز به هر حال نیاز به کمک هست. یه نکته‌ای هست توی این مدل کمک رسانی‌های ما. من شنیدم که درست یا غلطش رو نمیدونم، حالا فردا کسی نیاد بیاقه ما رو بچسبه بگه آقا یه چیزی پشت میکروفون زنده گفتی، صرفا شنیدم ولی قابل تأمل، اگه کسی اطلاع داره ما خبر بده. چندین سال قبل توی بم زلزله‌ای شد، هنوز که هنوز یه عده‌ای میگن توی بم توی کانکس زندگی میکنن و خونه ساخته نشده، یه عده‌ای هنوز مشکل دارن. معمولا مواقعی که اینجوری اتفاق میفته رسانه‌ها شروع میکنن به پوشش دادن خبری و خیلی چیزا، ما هم جوگیر میشیم، میریم کمک میکنیم، جلوی انتقال خون وای میسیم، صف میکشیم، خون بدیم، پول میدیم، نمیدونم لباس میدیم، هر کاری که میتونیم. بعد که تب رسانه‌ای ماجرا فروکش کرد، یادمون میره میریم دنبال زندگی خودمون، همه چی فراموش میشه. یه خورده انگار مثلا این کمک رسانه‌های ما یه ذره هیجانیه، برای مردم باشه اشکال نداره ها، ولی مسئولین نسبت به این مسئله طبیعتاً باید یه برنامه‌ریزی درازمدتی داشته باشن. فقط این نباشه که جلوی دوربینای تلویزیون ما داریم کمک میکنیم، ما داریم رسیدگی میکنیم، ولی بعد از این که تب رسانه‌ای اون اتفاقات فروکش کرد، همه چی یادمون بره و مسئولین و اینا هم برن دنبال کار خودشون و برنامه‌ریزی‌های دیگه‌ای که دارن. یه خورده انگار همراه با جوزدگی فقط توی اون حال و هوای اتفاق این که تو رسانه ها داره منتشر میشه. یه پیامی که خوندم چند دقیقه پیش گفته بود که همه خوبن جز مسئولین. یه پیامی که دیگه اومده که نوشتن که آخر شمارهشون 5136، تو مسئولین هم آدمای خوب و بد وجود داره و جامعه به واسطه آدمای خوب میچرخه. این نگاه منصفانه تریه، این که بگیم آقا مثلا فرض کن همه مثلا این قش اینجوری هن، خب نگاه شاید که نه دیگه، واقعا منصفانه نیست. به هر حال خوب و بد دارن، اصلا قضاوت در مورد خوبی و بدیش مربوط به عمل که در این که کی آدم خوبیه کی آدم بدی که اصلا نمیتونیم قضاوت کنیم، چه مسئول باشه چه غیر مسئول. در مورد عمل کردشون به عنوان شهروند حق داریم قضاوت بکنیم که عمل کردشون خوب بوده یا عمل کردشون بد بوده. عملکردها رو میشه قضاوت کرد، اما این که واقعا در مورد آدما بشه قضاوت کرد نه. این که بگیم آقا مسئولین همه بدن ما فلان، این دیگه یه ذره در واقع چیز کرده. توی در زمینه واقعیتش اینه که حتی تو زمینه اون نکته‌ای که گفتم توی مربوط به کمک به سیل زده ها، کمک به زلزله زده ها، اگه جایی دیدین که ما هم داریم کمکاری میکنیم، یعنی ما هم وظیفه‌مون رو درست انجام نمیدیم، درست به ما هم انتقاد بکنید، به روی چشم میپذیریم. و اصلا حالا من که اخلاقم اینجوریه، یعنی هر کی از من انتقاد تندتری بکنه، به رفقام گفتم تلفن شد، هر چی از من انتقاد کردن تندتر بود پخش کنید، یعنی گوش میکنیم. آقا منم باید جنبه اینو داشته باشم، آقا از من کار من انتقاد بشه چه عیبی داره، اصلا پخشش کنید. من خودم اینجا دنبال پیامکایی میگردم که تندترین انتقادا رو به خودم کرده باشه. البته بعضی از چند تا پیامکا هست که دیگه ناسزا گویه، اونا رو نمیخونم، ولی انتقادی باشه از کاری که دارم انجام میدم اونو با کمال میل میخونم. وقتمون تمومه حسین جان، کجا رفت حسین؟ داریم وقت داریم، حالا یه فاصله پخش بکنید. منو ببخشید که همه این پیامک ها رو نمیتونم بخونم، خیلی پیامک جلوم هست، آدم هایی که آدم های خوب معرفی کردن دوربرشون، دلیلش هم گفتن و همین نگاهه چقدر نگاه خوبیه، یعنی دوربر ما چقدر آدم های خوب هستن، چقدر ویژگی های خوب هست که طبیعتا حال ما رو خوب میکنه و کمک میکنه به این که توی این خوبی ها هم افزایی داشته باشه. 20:53 دقیقه است الان، دیگه ارومیه هم غروب شده و مردم شمال غرب کشورمون، آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل اینا هم مشغول افطاری هستن. قبول باشه ما هم دعا بکنید. وقت برنامه‌مون تموم شده، همه جغرافیای کشورمون هم الان دیگه تاریک هست. میریم تا فردا صبح، سومین روز ماه مبارک رمضان، ان شاء الله فردا برمیگردیم. دعامون کنید. خداحافظ.
جوینا با سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین میسوید یعنی همین در کنجت شیوید با جو گرچی مال زد به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو
سوجه خوب شده مرغوب رب چین چین طعم خونگی رنگ مطلوب شده محبوب رب چین چین شده دستچین این رب غلیظ تو غذات بریز رب چین چین رب فقط این گوجه های خوب شده دستچین رب چین چین
نوش جان
چین چین
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند اظهار نظر هم دارند رجزخوانی هم دارند این رجزخوانی ها باید همونطور که هست دانسته بشود اینها درباره سال 97 هم از همین رجزخوانی ها داشتند و سعی می کردند توی دل بعضی ها رو خالی کنند
رادیو ایران پرشنونده ترین رادیوی ایران
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آید شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان یکی از بحثایی که درباره اسلام و ایمان میشه ذکر کرد اینی که افراد صبوری به خرج بدن اگر کسی یک معرفتی رو میخواد کسب بکنه سختی های خودش رو داره البته خدا من هم برای او گشایش حاصل میکنه یعنی خدا کمکش میکنه که تو اون مسیر موفق بشه اما اون کسی که نه این رفتار رو این ایمان رو نداشته باشه قطعا رفتارش هم متفاوت خواهد بود یه تعبیری داره خداوند میفرماد در آیه 125 سوره مبارکه انعام فمن یرد الله ان یهدیه اون کسی که خدا میخواد هدایتش کنه یشرح صدره للاسلام سینه او رو در قلب انشراح میده بزرگ میکنه آماده میکنه میگشاید برای تسلیم شدن یعنی این یک مفهومه حالا جالبش اینه که در آیه قرآن وقتی نگاه میکنیم هدایت به این معناست که افراد حرکتی میکنن ایمانی دارن و خدا هدایت رو به اونها میافزاید یعنی چی؟ یعنی اول میبایست یک در حقیقت معرفتی رو قبول بکنیم در اون مسیر حرکت بکنیم تا خدا من اسبابش رو فراهم میکنه کما که در این آیه تعبیرش اینه یشرح صدره للاسلام یعنی خدا من سینه او رو گشوده میکنه برای قبول کردن اسلام اما اون اولش حرکت